بخش 33.
از مجموعه حوادث مربوط به دوران پرون تصور می‌کنم 3 مسئله حائز اهمیت باشد. اول، نقش پرون در فراماسونری. دوم، نقش پرون در جدایی محمد رضا از فوزیه. و سوم، باند همجنس بازی که پرون در دربار تشکیل داد.
پرون و فراماسونری.
پرون از بنیانگذاران فراماسونری و لوژ پهلوی بود. تصور میکنم در سال 1333 بود که یک روز پرون مرا نزد شخصی برد که خانهش در خیابان نادری در یک 10 متری فرعی واقع بود. قبل از ورود پرون گفت:
این شخص که میبینی رئیس فراماسونریه. وقتی که دست داد حتما دستش رو ببوس.
به اتاق وارد شدیم. فرد بلند قد و تنومندی روی پوستین نشسته بود و قلیان میکشید و اطراف اتاق تعدادی پشتی و چند صندلی قرار داشت. پرون تعظیم کرد و دستش را بوسید، ولی من به توصیه او عمل نکردم و فقط دست دادم. رئیس فراماسونری مرا میشناخت و چند جمله‌ای با من صحبت کرد. مسلماً پرون قبلاً مرا تمام و کمال معرفی کرده بود. پرون در حضور او با من صحبت کرد و گفت:
ایشون پذیرفتن که شما فراماسون بشی. این بزرگترین شانس توه.
و افزود که اشخاص مهمی از جمله بسیاری از وزرای موفق در سازمان ایشان اسم نوشتند که از همقطاران تو نظامیان هم هستند و از جمله مهدی قلی علوی مقدم را نام برد. علوی مقدم ها 2 برادر بودند. مهدی قلی سپهبد و رئیس شهربانی شد و ناصر سپهبد و رئیس دادرسی ارتش شد. وقتی خارج شدیم پرون توضیح بیشتری داد و گفت:
ایشون عراقیه و رئیس فراماسون‌های خاورمیانه است. هر کاری دلش بخواد تو این کشور انجام میده و خیلی مناسبه که تو هم توی این سازمان اسم بنویسی.
بعدها متوجه شدم که این فرد محمد خلیل جواهری نام دارد و رئیس لوژ پهلوی است که با اجازه محمد رضا تأسیس شده است. ماجرا را به محمد رضا گفتم. اون گفت:
آن را خوب میشناسم و خوبه که تو هم عضو بشی، اما برای نام نویسی مجبور نیستی، به هر طور راحت تری عمل کن.
من نیز طبق سلیقه خودم عمل کردم و دنبال موضوع را نگرفتم. بعدها فقط یک بار پرون گفت که ایشان یعنی رئیس فراماسونری از تو احوال پرسی کردند. سپس پرون از من گلگی کرد که چرا موضوع را به محمد رضا گفتی. او اطلاع داشت که من موضوع را به محمد رضا گفتم و از من خواست که مسئله کاملا مخفی بماند.
پرون و جدای فوزیه.
قبلا شمعی درباره فوزیه گفتم و توضیح دادم که او بسیار گوشه‌گیر و خجول بود. می توانم ادعا کنم که فوزیه زن زندگی بود، عفیف و زیبا و تنها علاقه اش به زندگیش بود، ولی محمد رضا به او علاقه ای نداشت. او ذاتاً زنهای گستاخ و حراف را دوست داشت و فوزیه محجوب او را راضی نمی کرد. زندگی فوزیه به این نحو در دربار ادامه یافت تا اینکه سیاست انگلیسی ها عوض شد و جدایی محمد رضا از فوزیه در دستور کارشان قرار گرفت. چرا؟ دلیل را نمی دانم، ولی می توانم حدس بزنم که شاید در آن روزها به دلیل فساد ملک فاروق انگلیسی ها طرح برکناری او را آماده می کردند و می خواستند که با جدایی محمد رضا از فوزیه مسائل دو کشور از هم جدا شود و احیانا خطری سلطنت محمد رضا را تهدید نکند. به هر حال در ماجرای جدایی فوزیه ارنست پرون نقش اصلی را داشت.
فردوست در پاورقی اینطور گفته: تحلیل فردوست پیرامون نقش سرویس اطلاعاتی بریتانیا در جدایی فوزیه دارای اهمیت تاریخی است و با اسنادی که تاکنون فاش شده انطباق دارد. در سال 1978 فاش شد که عملیات براندازی ملک فاروق که با کودتای ژوئیه 1952 یعنی مرداد 1331 ژنرال نجیب به فرجام رسید توسط سیا و به احتمال زیاد با رهبری کرمیت روزولت صورت گرفت. تحلیلی که در پایه این اقدام عنوان گردید این بود که به نظر سیاه فساد و بی‌لیاقتی ملک فاروق سبب رشد کمونیسم می شود و لذا تصمیم گرفته شد که یک فرد ضد کمونیست و هوادار آمریکا جمال عبدالناصر جانشین او شود. باید توجه داشت که ناصر پس از به قدرت رسیدن علاوه بر سرکوب کمونیست ها با وسعتی بیشتر به کشتار نیروهای انقلابی مسلمان دست زد، بیش از 3000 نفر از هواداران اخوان المسلمین را زندانی نمود و 6 نفر از رهبران آن از جمله سید قطب را به شهادت رسانید. تقارن سرکوب مسلمانان در مصر در سال 1954 با بازداشت آیت الله کاشانی و شهادت فداییان اسلام در دیماه 1334 در ایران تأمل برانگیز است. نقش بعدی ناصر را تا حدودی میتوان با نقش صدام حسین، دیکتاتور عراق در بحران 1990 خلیج فارس مشابه دانست. آنترو تلی، کارشناس مسائل سیاه که گویا از نزدیکان دالس بود، معتقد است که در واقع اگر سیاه در به قدرت رسیدن ناصر سهمی داشته، معلوم نیست که بر دردسرهای ناشی از آن واقف بوده یا نه. همه قبول دارند که سیاه به کار خود وارد بوده، اما همه امیدهای خود را به نجیب بسته بود. بدینسان با توجه به خاطرات فردوست، با توجه به نقشی که پران در عملیات اینتلیجنس سرویس در ایران دارا بود و با توجه به نفوذ عمیق و دیرین بریتانیا بر مصر، باید به این نتیجه رسید که عملیات براندازی فاروق عملیات مشترک MI6 و سیا بوده و نه یک طرح امریکایی صرف. در واقع کودتای 1952 مصر را باید سرآغاز اتحاد دو سرویس معظم غرب در مداخله صریح و بی‌لجام در امور داخلی کشورهای منطقه محسوب داشت و پس از این تمرین موفقیت آمیز بود که در نوامبر 1952 یعنی آبان 1331 طرح مشترک MI6 و سیا برای مداخله در ایران تصویب شد. باید توجه داشت که کودتای 28 مرداد 1332 در ایران سالها به عنوان یک کودتای امریکایی شهرت داشت و برخلاف سیاه، انگلیسی ها هیچ علاقه‌ای به نمایش نقش خود در این حادثه نشان نمی دادند. تنها پس از انقلاب اسلامی ایران بود که به تدریج اسناد کافی در زمینه مشارکت MI6 در کودتا انتشار یافت.